دانش امروز خیلی تاثیرگذار هستش در کیفیت و زنجیره ارزشی که ما در حوزه گیاهان دارویی باهاش مرتبط هستیم. ببینید، ما از زمان برداشت گیاه، حالا بعضی ها یه مقدار بر میگردن، از زمان تولید بذرهای استاندارد تا نشاهای استاندارد تا مراحل فراوری و در نهایت بسته‌بندی و فروش که یک زنجیره ارزشی رو ایجاد میکنن، در هر مرحله دانش تاثیرگذار است. من همین الان در حال نوشتن این کتاب خودم اصول فیتوشیمی هستم، این مطالب رو دارم اینجا میارم. از زمان برداشت گیاه ما بیش میگیم فراوری اولیه، بسیار فرایندهای مختلفی وجود دارد که باعث حفظ و حتی به قول معروف میتونیم بگیم هدایت برخی از مواد مؤثره گیاهان دارویی هستیم. چه کار بکنیم که هزینه ها کاهش پیدا بکنه، ماده مؤثره با کیفیت بیشتر در اون گیاه افزایش پیدا بکنه و یا حفظ بشه و از دست نره. در بسیار از موارد ما در مراحل بعد از برداشت باعث کاهش کیفیت و حتی بعضی از آلودگی‌های دیگر هستیم که گیاه به گیاه متفاوت هستش. ما در مورد گل محمدی اگر برداشت نامناسب انجام بشه، اون عطر گیاه از بین میره. شما در نظر داشته باشید من فرایندی رو انجام بدم که 3000 کیلو گل به من 1 کیلو اسانس بده یا 10000 کیلو گل به من 1 کیلو اسانس بده، اینها به واسطه برخی از فرایندهایی هستش که ما متاسفانه از دست میدیم. من یه شرکتی رو فیلماشو نگاه میکردم، میگفت این بسته‌بندی‌های خاص ما باعث میشه که اون عطر گیاه اون از بین نره و اینها نیازمند کارهای تحقیق و توسعه است، نیازمند کارهای آنالیزه، نیازمند بعضی از بحثایی هستش که دانش و دانشگاه میتواند کمک بکنه به بحث‌های تولیدی که ممکنه دست یک کشاورز باشه، یه شرکتی باشه که خیلی به این موارد توجه نکنه. پس تمام این موارد میتواند ارزش افزوده بیشتری رو به ما بده. دانش و دانشگاه و تحقیقات میتواند کمک بکنه بگه مثلا این گیاه، شما اگر پوست مثلا الان مثلا بذر خار مریم رو جدا کنید، اون ماده مؤثره در اون پوست قرار داره. شما نیاد کل اندام گیاه رو استخراج کن، کل بذر رو استخراج بکن. این باعث میشه حلال کمتری مصرف کنی، زمان کمتری مصرف کنی، نیرو انسانی کمتر درگیر بشه. تمام این موارد میتواند کمک بکند به زنجیره ارزشی که من در نهایت باهاش مواجه هستم. از این جور مثالا خیلی مثال متنوعی رو میتونیم بزنیم در خصوص گیاهان معطری که قرار ازشون اسانس بگیریم. این بس وجود داره تا گیاهایی که به شکل ریشه و ریزوم هستش که شستشو ممکنه باعث از بین رفتن بعضی از مواد مؤثر باشه، نحوه این کار میتواند مؤثر باشد، تا موارد مختلفی که حتی خوش کردن، ضد عفونی کردن. ما الان مثلا در بخش عمده گیاهان داروی و زنجیر ارزش بخشی ضد عفونی کردن داریم که امروز گاما رادیشن یا تابش اشعه گاما توسط سازمان انرژی اتمی اتفاق میفته، در برخی از این گیاه خوب داره جواب میده، در برخی از گیاه ها باعث افت ماده مؤثره میشه. این حوزه دانش و دانشگاه و تحقیقات و آرندی و تحقیق و توسعه بسیار بسیار میتواند تو این مطلب تأثیر گذار باشد و باعث ایجاد ارزش افزوده بسیار قابل توجهی بشود. این که میگیم حفظ ماده مؤثره، هدایت ماده مؤثره، به اینجاست که محصول نهایی ما یه محصول کارآمده، محصول اثرگذاره. خیلی از دوستانی که شاید صحبت بشه آقا این محصول محصول گیاهیه، اولین چیزی که میپرسن که آیا این محصول اثرگذاره؟ بله، وقتی که زنجیره ارزش دانش باشد در ابتدای کار، حفظ ماده مؤثر انجام بشه، طبیعتاً میتواند اثرگذاری خودش رو داشته باشه و حتی اثرگذاری شاید خیلی بیشتر از اون چیزی که مورد انتظار باشه. Thank you.
متشکریم از آقای دکتر عیاری. همونطوری که در بخش قبلی اشاره فرمودید آقای مهندس پیشبین که رفتن به سمت کشت‌های قراردادی خیلی میتونه به نفع روستاییان و زمیندارا، کسایی که کار میکنن در موزه گیاهان دارویی باشه. شاید همونطور که شما خودتونم اشاره کردید، اینکه سالهای پیش حالا یه مقدار کمی از اون گیاه دارویی رو کم کم میبردن به عطاری ها میفروختن و حالا اونا جمع میشد و یه جای به خصوصی حالا یه نفر عمده میماد ازشون میخرید، اما شاید اون موقع اصلا اینقدر کارخونه های مثلا لوازم بهداشتی آرایشی نبود، واقعا نبود در سالهای، ولی حداقل در این یک دهه اخیر خیلی از کارخونه ها و چه بسا کارگاه هایی که حالا مجوز گرفتن اومدن رو بحث گیاهان دارویی برای لوازم بهداشتی و آرایشی به خصوص کار میکنن. خب با اینا هم میشه کار کرد دیگه، اینها هم آیا میان جدیدن قرارداد میبندن با زمیندارا؟ الان وضعیت چگونه است در رابطه با این عزیزان؟
درسته. ببینید اگه ما بیایم بخش بندی بازار رو انجام بدیم، شاید به سوال شما پاسخ درست‌تری رو داده باشیم. ما اگر که گیاه دارویی رو برای آرایشی بهداشتی بخوایم استفاده کنیم، حالا باز آرایشیش متفاوته، بهداشتی
یا هم که دارویی هم همینطوره، تو کارخانه‌های دارویی هم
کلا همینو زنجیرش رو بخوام بگم، کمترینش اونایی هستن که لوازم آرایشی بهداشتی رو توی خونه ها به صورت هندمید یا دستساز که کارهای خونگی انجام میدن. اینا مثلا شاید یک صدم محصولی که تولید میشه برای اینها استفاده میشه. بعد میریم سراغ آرایشی بهداشتی ها. اونهایی که آرایشی بهداشتی هستن، کارخونه هستن، نیاز به ماده مؤثری استاندارد دارن. یعنی چی؟ یعنی اگر که این اسانس آویشن رو دارن استفاده میکنن، باید درصد تیمولش از لیتر اول تا لیتر آخر یک مقدار باشه، چون اینا میخوان توی فرمول استفاده کنن.
درسته.
و ما تقریبا میتونم بگم که 99% این متریال ها، چون که ما استاندارد سازی رو توی ایران نداریم، از خارج وارد میشه. یعنی شاید همه محصول اسانس خودمون رو بگیرن ببرن استانداردش کنن برگردونن، که ما داریم روی این قضیه هم کار میکنیم، به جد داریم کار میکنیم، با شرکت های دانش بنیان داریم کار میکنیم. و اگر که دوستای صدای من رو میشنون و دنبال این هستن که وارد یه حوزه بشن، این حوزه حوزه‌ای هستش که اقیانوس آبی هستش، یک حوزه‌ای هستش که جای کار خیلی داره و نیاز بازار هم داره. ولی باز هم توی آرایش بهداشتی اگه که بخوایم برید از نظر درصد مصرف نگاه کنید، میبینید که درصد مصرف این آرایش بهداشتی یا 20% حجم تولیدی هستش که توی بازار وجود داره. پس 1% شد اون قسمت اول، 20% قسمت دوم. وارد دارویی های که میشین، توی دارویی ها ما حدوداً 10% از محصولمون رو میبریم توی دارویی استفاده میکنیم. چرا؟ چون که میزان دارو کم هستش. حالا همین وقتی وارد صنعت دمنوش میشه، میتونه 40% بازار رو داشته باشه و بقیه بازار برای صنایع ادویه و برای خوراک میتونه استفاده بشه. پس این با این بخش بندی بازار میبینیم که اون نقش آرایش بهداشتی‌ها خیلی کم هست، نقش دارویی‌ها متوسط هست، حالا درصد باز کمی هست، 20%، ولی که توی خوراک و توی صنایع نوشیدنی، مثلا ما بیایم بریم نوشیدنی رو به جای که نوشیدنی نوشابه رو بخوایم بریم بگیریم، بریم از نوشیدنی های شیرین شده گیاهی بگیریم. شرکت های دانش بنیانی هستن که الان نوشیدنی گیاهی گازدار هم حتی زدن، توی شیشه زدن، توی بطری زدن، با برند های مختلف توی بازار هستش. یا الان شرکت های هستن که میان به جای اینکه شما چیز رو داشته باشین، قهوه فوری رو داشته باشین که یک محصول وارداتی هستش، اومدن و دارن چایهای دارویی فوری رو میزنن. عصاره چای هست، عصاره گیاه هست، شکر هست و بقیه اینها. و اینها اگه که بیاد توی صنعت، بیاد توی مصرف خوراکی، میتونه بازار خیلی خوبی رو برای فراورده های گیاهان دارویی داشته باشه.
شاید بعد از مدت ها، بعد از نوشیدنی های خیلی معمول، اولین چیزی که در مورد گیاهان دارویی من خودم دیدم، این حالا نوشیدنی هایی که خیلی شکیل و خوشگلم بود، بسته بندیش که تخم شربتی درش هست و مزه نعنا میده و اینا، خیلی واقعا طعم شربت های قدیمی ایرانی رو میده اضافه میکنم که ابتکار جالبی بود. حالا بعدش اومدن حالا مدل‌های مختلف هم باز ازش استفاده کردن. خیلی متشکرم از شما. اگه مطلبی باقی مانده خیلی کوتاه بفرمایید و با شما خداحافظی می‌کنم.
ما چون که توی این بخش بازار داریم صحبت می‌کنیم و بحث فروش، دو تا مطلب هستش که شاید گفتنش خالی از لطف نباشه. یکی این که دوستان می‌پرسن که چه گیاهی ما بکاریم که سود بالایی داشته باشه. من همیشه پاسخ دادم که گیاهی بکارید که بازار درستی رو داشته باشه، استیبل باشه. بیاین نگاه کنید که مثلا دو سال گذشته و دو سال آینده وضعیت بازارش چجوری هست، دنبال این برین. و یکی دیگه هم دوستان میپرسن که چجوری وارد بازار بشیم. این وارد بازار شدن، حالا ابتدای عرضم هم مثالش رو زدم، وارد بازار شدن اینه که کسی که میخواد کشت کار گیاهداری رو انجام بده بیاد بره بازار رو رصد کنه، ببینه گیاه مثل آویشن، من به طور مثال میخوام بگم آویشن روند سعودی 3 سال گذشتهش بالا بوده، بر اساس اینکه آویشن شیرازی رو هرچی از طبیعت کمتر برداشت میتونن بکنن، بارندگی کمتر میشه، آویشن باقی قیمتش میکشه بالا. توی سال 1404 آویشن باقی یک دفعه رشد 40% رو داشت. امسال همه رفتن کشت و کارش رو انجام دادم، خود من هم کشتش رو انجام دادم چون که مشتری قراردادیش رو دارم برای اون کشتی که انجام دادم. ولی ما پیش بینیمون اینه که نسبت به قیمت سال گذشته از برج 6 به بعد که محصولات مزارع جدید میاد 20% کاهش داشته باشه. با اون 20% کاهش هم درآمد خیلی خیلی خوبی داره، یعنی درآمد میلیاردی از هر هکتار داره. پس این میتونه روند رو باید ببینن، نه یک افزایش یا یک کاهش. دوستی رو من دارم که 2 سال یک بار مزرعه‌ای که باید 5 سال نگرش داره 2 سال یک بار شخ میزنه، میگه امسال بازار خوب بود، امسال بازار بد بود، این کار انجام میده و این کار درسته.
بسیار عالی. و فکر میکنم که آنچه که من دریافت کردم از فرمایشات جناب عالی این که ارتباطشون رو قطع نکنن روستاییان و کشاورزان عزیز که در گیاهان داروی کار می‌کنن، ارتباطشون با مروجین قطع نکنن، اونها راهنمایی خوبی میتونن براشون داشته باشن. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس محمد صادق پیشبین، مخترع محقق، پژوهشگر و تامین کننده گیاهان دارویی، که خیلی صحبتاتون مفید بود، من خودم استفاده کردم، مطمئنم برای شنونده هم همینطور بوده. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون هستم از شما و دوستان گرامی رادیو اقتصاد.
من مقصود شاهی هستم، کارشناس معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی. در خصوص وضعیت بازار و فروش گل محمدی باید خدمت شما عرض بکنم ما به عنوان کشوری که بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی رو در دنیا داریم و بالغ بر حدود 30,000 هکتار سطح زیر کشت و 60,000 تن محصول گل تازه گل محمدی رو در کشور تولید داریم، تو بحث فروش ما مشکلات و چالش‌هایی رو در سطح کشور داریم که اینها نیازمند یک نگاه سیستماتیک است و از یک رویکرد سنتی باید عبور بکنیم تا به جایگاه واقعیمون در بازار گل محمدی دنیا دست پیدا بکنیم. خب الان هر ساله ما توی استان‌های مختلف کشور فصل برداشت گل محمدی که میشه، مهمترین مسئله ما قیمته، یعنی تعیین قیمت یا کشف قیمت هست که توسط اتحادیه ها، توسط دستگاه های متولی این باید به یک عدد مشخصی از قبل تعیین شده اتفاق بیفته. بعد از اون پس از تعیین قیمت منصفانه پایه برای گل تازه، برای توسعه بازار اون باید از خام فروشی عبور بکنیم و در حوزه‌های مختلف صنایع تبدیلی و تکمیلی حتما باید یک نگاه سیستماتیک و یک نگاه جامع و یک برنامه‌ریزی سیستماتیکی داشته باشیم که بتوانیم به استناد آن برنامه ریزی هایی که اتفاق افتاده باعث توسعه بازار، توسعه فراوری و حوزه صنایع تبدیلی و محصولات فراوری شده از گل محمدی دست پیدا بکنیم که باعث توسعه بخش کشاورزی، تولید پایدار گل محمدی و توسعه بازار این محصول بشه.
آنچه که در جنگ‌های اخیر برای ما پیش اومد و تجربه شد داشتیم موضوع امنیت غذایی بود. خب خیلی‌ها نگران بودن که با وقوع جنگ مشکلاتی برامون پیش بیاد، اما از اونجایی که کشور ما اقلیم متفاوتی داره، با این همه مزارع، با این همه کشاورزی، باغ‌ها و همینطور به هر حال موضوعات مختلفی که به غذا مربوط می‌شد، ما تونستیم این موضوع رو مدیریت بکنیم و تونستیم این چالش رو از سر بگذرونیم. پس جنگ‌های اخیر تجربه‌ای بود برای ما که بگیم امنیت غذایی بسیار برای ما اهمیت داره و باید روی تولیدات داخلی خودمون بیشتر کار بکنیم و تکیه بکنیم بر تولیدات داخل، اگرچه واردات هم نفی نمی کنیم، اما خب در هنگام بحران باید بیشتر روی خودمون حساب بکنیم. به پایان این برنامه نشان آبادی رسیدیم. خیلی متشکریم که کنار ما بودید. امیدواریم که مطالب این برنامه مفید بوده باشه و اگر که در فکر کسب و کار هستید در حوزه گیاهان دارویی، بتونه این برنامه به شما کمک بکنه، حداقل به شما ایده بده برای اینکه شما برید سراغ این بحث و برها تحقیق بکنید و درش موفق باشید. خیلی متشکریم از همراهیتون. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
یا امام رضا، تو قبله دلهایی هستی که در میان طوفان زندگی راه آرامش را جستجو می کنند. تو آموختی که اگر دل به خدا بسپاریم، غربت نیز می تواند منزلگاه نور و معرفت باشد. آقا جان، در این روز جانسوز دست نیاز به آستان کرمت بلند می کنیم و از خداوند می خواهیم به حرمت تو ای امام رؤوف، دلهای شکسته را آرام، گرفتاری ها را گشوده، بیماران را شفا، سفر کردگان را سلامت و حاجت های خیر بندگانش را برآورده فرماید. ای هشتمین خورشید ولایت، ای پناه دلهای بی پناه، ای امام رؤوف و مهربان، سلام بر تو. ای زامن آهو، ای حرمت پناه دلهای شکسته، ای مهربان ترین پدری که هیچگاه فرزندانت را تنها نگذاشتی، امروز باز هم غبار اندوه بر چهره آسمان نشسته و دلها در سوی تو میتپند. روزی که خورشید در طوس غروب کرد، زمین لرزید و فرشتگان به ماتم نشستند. با اعلام ساعت 16 از پخش شبکه رادیوی اقتصاد و عرض تسلیت دوباره به مناسبت سالروز شهادت آقا